انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که در اون جلسه سعی شد معنی این نیستنگاری که یه پدیده یا یه رخداد یا یک تقدیر تاریخی بشر جدید است رو، معناش رو لاغل بتونیم مد نظر قرار بدیم و نه به معنای مفهوم، همطور که عنایت داشتید در متن بود که یک مکتب نیست نیستنگاری که بشه شرح داد، مثل همون حسیه که ما نسبت به خودمون داریم. حالا این نسبت به خودمون، این حسی که داریم، آیا میتونیم بفهمیم که از جنس حسی است که ما نیستنگاری خودمون رو میفهمیم و امکان عبورش رو هم فکر کردیم، یا اینکه اساساً نمیدونیم که این چیه، اسمش هم بلد نیستیم، رسمش هم بلد نیستیم. اون روایت های مفصلی که اینقدر اصرار از ائمه هست که زمانه را باید بتونید بشناسید. خب زمانه، حالا به زبان امروزمون، روحی دارد. خب حالا اگه با این فرضه که مثلا خود حضرت صادق علیه السلام بفرمان نحن اعلم و بالوقت، ما این که عالم ترینیم به وقت. وقت یعنی چی؟ باز اگه در اصول کافی اون داستان خیلی خوب رو که حضرت باقر، یه داستان خوبی میگن حضرت علیه السلام، که اون طرف به پسرش میگه که من زمانه را روحش را میشنم، از امام دارن مطرح میکنن، بیا بیاموز، بعد حاکم نیاز داره و اینا مفصله. اونجا عجیبه که بعد بحث اینکه روح زمانه مثلا گرگه، بعد یه زمانی روح زمانه گوسفنده، بعد یه زمانی روح زمانه ترازوست، مثلا بعد مثلا خب روح زمانه اگه گرگ باشید غیر رو بهش اجازه حضور نمیده. اونجا دارم روایت رو مثال میزنم. روح زمانه اگر گوسفنده تصمیم میگیره نمیتونه عمل کنه. خود حضرت این مثال رو بعد میگن اگر روح زمانه میزان باشه نه میتونه نسبت با بقیه رابطه برقرار کنه. مثال حالا اینا، این که ما حساس بشیم، مکرر بحث میتونیم بکنیم که خب این مجموعه روایاتی ما که به ما میگه آقا زمن عارف و به زمانهی، میگه اگه کسی زمانه رو بشناسد از حادثه ها نه تنها تعجب نمی کنه، پیشبینی می کنه. که یادمه که سال 92 بود، این آقا حسین آقا یکتا و اینا یه جلسه خدمت حضرت آقا بودن، این بحث نهادهای مردمی مطرح بود. آقا فرمودن من مدت ها منتظر بودم که ما هم تعجب کردیم. پس معلومه است این زمانی ظرفیتی داشته است که حضرت آقا منتظر بودن. همین اندازه، بیشتر نمیخوام روی این بمونم، میخوام حساسیتیمون رو نسبت به این که زمانه ما چه زمانه ماست. یه عرایزی هم یک سالی داشتیم توی سایت، میتونین سرچ کنین به اصطلاح اکنون ما چه اکنونیست. این خیلی مهمه و اون جلسه هم دوباره اشاره میکنم که حضرت صادق علیه السلام فرمود علل عاقل ان یعرف به زمانه. همه اینا رو فقط میخوام بگم. خب حالا با این فرض، این موضوع که آیا زمانه ما زمانه ایست که ما اگر باورهامون رو داشته باشیم امکان دینداری برامون هست یا نیست؟ بحث اینه که این بحث است. ما هر کدوم باید خودمون فکر کنیم. بحث اینه که غربیا، متدینین غربیا زودتر از ما متوجه شدن که نه دیگه امکان قرون وسطا نیست. قرون وسطا رو بچه منفیشا نگیرین، بچه مثبتشا بگیرین، که مثلا ابن سینا، آکویناس، اینا جیلسون، اینا آدم این بزرگ در قرون وسطا، و ما هم به یه معنا به این من شندن که میگن دوران اسکولاستیک، یعنی دورانی که تعلیم میگرفتیم و ادامه میدادیم زندگی دینمون را، اسکولاستیک بود، با تعلیم، با فهم. خب ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که اساسا چرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه متوجه میشن که یه طور دیگه باید موضوع را در میون بگذارن. من این مثال را مکرر میزنم چون میخوام زود باب بحث را باز کنم. عرض کردم آخر کتاب مصباح الهدایه امام رو که میبینین، خب مصباح الهدایه خیلی کتاب اصیل و عمیق عرفانیه، تا کسی فصوص الحکم ابن عربی را نخونده باشد ابدا نمیتونه مصباح الهدایه امام را بفهمه. آخرش میفرمون از تو میخواهم که این مطالب را جز بر اهلش بخل بورزی. و خود همین امام آخر عمرشون دیدین که اومدن بحث شرح سوره حمد رو کردن. سوره حمد، حالا با فرضی که من قبول دارید، خیلی عمیق‌تر و حساس‌تر از اونی است که تو مصباح الهدایه گفتن. حالا خود بنده بی سواد 35 جلسه این مختصر بحث حضرت امام رو سعی کردیم فقط قسمت مختصریش رو بابش رو باب کنیم. همه این عرایز من اینه که رو این یخته حساس بشیم. الان زمانه ما چه زمانه ایست؟ ما فرضمون فعلا این است داریم با شما که آقا انسان آخر الزمانی ظرفیتش بسیار عظیم است. حالا میرسیم متنش هم میخونیم و روایتش هم یکی اشاره کردم بازم اشاره میکنیم. بنده یه مثال برای رفقا میزدم، گفتم فرض بگیرید که شما یه ظرف یه لیتر آب دارید. خب حالا اگه یه لیتر آب بریزین تو این پر میشه. حالا اگه یه ظرف دو لیتر آب دارید ولی یه لیتر را نیم آب بریزین توش خالیه. حرف ما اینه که بشر دو لیتریست و ما هنوز میخواییم که یه لیتر آب توش بریزیم. بعد شما میبینین این جوانای ما امکان ادامه دینداری براشون نیست. بیدین نیستن، خدا میدونه و دیگه تکرارش برای شما ممل است. امکان دینداری براشون نیست، برای اینکه بسی آماده سخنهای بسیار بلندترن. اما چه سخنی؟ سخنی که پیش خودشون حقیقت را حس کنن. خودتونم تو روایات دارید که مثلا یقین چیزیست که کم بین مردم تقسیم شده است، ولی یقین رو من مثالی برای رفقا میزدم، ببینین هی دارم تفره میرم بلکه مقدمه فراهم بشه. ببینین شما یادتونه که یه علم و یقین داشتید، یه عین و یقین داشتید، یه حق و یقین. علم و یقین مثال میزدن گفتن یه دودی از دور میبینید، علم پیدا میکنید که آتشه هست، دروغ که نیست که. یه وقتی که دارید آتش رو میبینین، اینا میگن عین الیقین، اونا گفتن علم الیقین. اما انه که آتش رو میبینین گرمم میشید، خب نه، اینا میگن علم الیقین. حق الیقین رو معنی میکنن که چی؟ خودتون گرم بشید در جان خودتون، نه اینکه عالم بشید یقین پیدا کنید. اما حق الیقین نه، عین الیقین. حرف ما اینه که بشر امروز کمتر از حق الیقین رو نمیتونه برای خودش دینداری بدونه. حالا اگر ما با این حتی عین الیقین را در میون بگذاریم که در خودش حس نکنه، منکر نیست، بی تفاوت میشه. اون جور که باید پیش بیاد در میدان دینداری اونجور پیش نمیاد. مثالی که در این متنی که در خدمتتون هست شماره 7 زدیم، دیدین که این مثال بدی نیست، یا شاید هم بگم مثال خوبیه، که ما اولش در دستور حضرت رب العالمین فرمود که روزه بگیرید لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام، ولی آیات دنبال کنید دیدین دیگه در آیه 186 سوره بقره یه مرتبه ادامه آیه 183 بود تا بعد رسیدیم 186 که یه مرتبه میگه پیغمبر اینا میان از تو میپرسند که اذا سألک عبادی، تا دیروز مگه بیدین بودن که اینا روزه گرفتن؟ خب چرا روزه گرفتن؟ خب خدا را قبول داشتن، حکم خدا را قبول داشتن، روزه گرفتن. پس این چی بود که اومدن از تو از خدا سوال کردن؟ اینجا معلومه که حالا دلیل قرآنیشه نگاه کنیم، بعد میگه که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، میگه اگه از تو سوال کردند من که هستم. ببین نمیگه بگو که من هستم، اگه بگه بگو که من هستم واسطه میشه. و خیالتونم باشه اینا رو همه رو خوندین، سیر به سوی خدا واسطه میخواد، اما سیر خدا به سوی شما که خدا که واسطه نمیخواد که به سوی شما بیاد. شما که میخواید به سوی خدا برید و ابتغوا الیه الوسیله، به ما دستور دادم. تا اینجا پس با هم دیگه وقت این اگه متن در خدمتتون باشه، از اینجا به بعدش رو من میخوام آخر شماره 7 بخونم. این نوع حضور ذیل اراده الهی را میتوان با حضور در انقلاب اسلامی که حضور ذیل اراده نابودی ابرقدرت ها در این تاریخ است تجربه کرد. شما اونجا چی شد که یه مرتبه از پیغمبر خدا پرسیدی که من از خدا میخوام برام بگی؟ بعد خدا میگه حواله من به او آن است که در پیش خودش خدا را پیدا کنید. پیغمبر ازش از خدا نگو، تا دیروز ازش از خدا گفتی و این روزه گرفت عبادت کرد، اما به جایی میرسه که دیگه یه چیزی دیگه میخواد. اذا سألک عبادی، میخواد که خدا را در جان خودش حس کنه، بهش بگو من که پیشت هستم، انی قریبون اجیب بوده. وقت ما حرفمون حالا اینه، در این حالا این مثال زدیم تا متن رو من باز یک کمی ادامه میدم، که ما اگر متوجه باشیم ذیل اراده الهی باید خودمون را حاضر کنیم. تا دیروز کجا بودیم؟ این بودیم که خب یه فرمانی دادند و ما هم عمل کردیم و وظایفمون رو انجام دادیم. برای بشر نهایی رو این یه خورده دقت بفرمایید، بشر نهایی نهایی ترین حضور را میخواد. نهایی ترین حضور این نیست که بداند، یا قالت الاعراب آمنا، بلدین دیگه، اومدن گفتن ما مؤمن شدیم، قرآن گفت که نه، بگو که شما هنوز فلم ما یدخل ایمان فی قلوبه، نه قالو اسلم، نه قبول کردی. پس معلوم است مرحله بیش از این که قبول کنیم و تبعیت کنیم و تابع باشیم رو اشاره میکنه. حالا این آیه تطبیق میکنه با بحث ما یا نمیکنه، من اصرار ندارم تطبیقش رو، مصر نیستم، اما این که معلوم است که یه قلبی رو اینجا اشاره میکنه خدا که باید حس حضور ایمان رو در قلبش داشته باشه. ما حرف اونه که در این زمانه اون چه که شما رو در حس حضور معنویتون حاضر میکنه اینه که ذیل اراده الهی باشید. این یک. بعد حرفمون اینا همش که میگیم، ما گفتیم تا آخر جلسه هم تا 100 روز دیگه ما حرف بزنیم، ما بنا نداریم که استدلال کنیم. اگه استدلال کنیم دوباره چی میشه؟ مفهومی میشه. یعنی میشه خب اینا که کاری ندارد استدلال کنیم که خدا همه کار است و اراده خدا. بحث ما اینه که چه حسی نسبت به خدا و خودتون باید داشته باشید تا این نیستنگاری که ظرفیت بزرگ است ولی با بگو آموزش ها با باورهای متوسط میخوان جوابش رو بدیم. اینو میخونم با هم دیگه. با حضور در انقلاب اسلامی و نظر به اهداف آن، خود را در آغوش خدا میابید و با حاضر شدن در عزمی که همان دنبال کردن همان اهداف انقلاب اسلامی است، خدا را در آغوش خود حس میکنید. چرا؟ امام فرمودن این قرن نابودی ابرقدرت هاست. اینا چطوری میفهمیم؟ آنی سیاسی بفهمیم که اصلا کلی اشکال هم میگیریم، آخه کو این انقلاب اسلامی با این خوردن و بردن ها و رانتا کو؟ یه وقت میگم نه آقا، یه اراده ایست ماوراء اینها، حضوری را به ما خبر میده. من همیشه به رفقا میگم اسلام سقیفه و اسلام قدیر اینه. اسلام سقیفه میگه آقا معادلات عوض شده، در این حد که نماز میخونیم، روزم میگیریم و هنوز در همون تاریخیم. ولی قدیر امیرالمومنین متوجه میشن که یه تاریخی دیگه حاضر شده است. در این تاریخ حاضر شدن همون نمازم میخونی به معنای ظاهری، ولی افقی را دنبال میکنی، اونجا افق بس است. در بر همین هم دیدین که هم ابو سفیان را خلیفه اول کلی براش میدان قائل شد، هم پسر ابو سفیان یزید ابن ابو سفیان را میدین که حاکم شام شد. این غیر یزید ابن معاویه است. یزید بعدم که خود معاویه، بعدم که خود یزید. اون یه چی این جریان رو پیش آورد؟ تو اون بحث چه شد که کار به قتل امام حسین کشید؟ عرایضی شد که نه، از همین که شما متوجه نشدن اهل سقیفه که ادامه اون جریان جاهلیت نتیجهش اموی شد که خودتون میدونی. خب این جمله را بازم با هم دیگه حرف داریم که و در این رابطه میتوان، حالا این حرف ماست، میتوان به راه عبور از نیستنگاری در این تاریخ فکر کرد. یعنی دو تا چهار تا نیست که شما بگو خیلی خوب ما حالا این کارو کردیم دیگه از نیستنگاری راحت میشیم. نه خیر، تازه به لطف الهی میتونیم نسبت به راه عبور از نیستنگاری فکر کنیم. نمیدونم یادتونه یا نه اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها، اگه آخر کتاب رو نگاه کنید میگید که یکی از منابع مهمش کتاب عبور از خط ارنست یونگره که مرحوم آوین، این کتاب خوبیه اگه گیرتون بیان، مرحوم آوینی یه مقدمه خیلی خوبی بر این کتاب نوشته است. اونا همین هم حرفشون است که این نیستنگاری یا نیهیلیسم را باید فهمید. ما هنوز حرفمون اینه که روی این موضوع باید فهم داشت، فکر کرد. یه تقدیری از تاریخ ماست که باید فکر کرد، که مثالایی که زدیم و دیگه تکرار نکنیم. خب ما حرفمون وقت حالا اینجا هم این است، این هم روش خودتون فکر کنید که امری که شهدا نسبت به این امر نماد بزرگی برای این تاریخ بودند و این در صورتی است که بتوانیم تازه شهدا را به عنوان کسانی که زمانه خود را می شناختن و آینده ای را مد نظر داشتن بفهمیم. این هم خیلی عجیبه. ما تکرار عرایض بنده تو ماه محرم، همه حرف من همین یک کلمه بود که شهدا متوجه آینده ای شدن که اون آینده ظرف این که این همه فداکاری بکنیم و داره. باز این جمله سید حسن را خواهش میکنم، سیدنزن نصرالله آخرین جملاتشه، دقت کنین، میفرماد که این حرکت به اصطلاح طوفان قدس یک حرکت متین حکیمانه بود و جای این همه فداکاری دارد. بنده این طور معنی کردم که یعنی این همه شهادت برای این کاری که شده است میارزه، چون کار عجیبی است که خودتونم بهتر میدونید که رهبر انقلاب میفرماند که دیگه از این به بعد شما جهان دیگه ای دارید، دیگه جهانی که جملشون است اروپا، میفرمان اروپا و انگلستان و اسرائیل بتونن حرف داشته باشن برای آینده، دیگه تاریخ تغییر کرده است. این نگاه هایی است که در واقع زمان شناسی است. حالا ما حرفمون اینجا رو زمان شناسی به اعتبار نیست انگاری است. این شماره بعدی هم به نظرم میتونه دیگه کمی ما را به فکر فرو ببره. میخوام بخونم اول: حضور در ارزش های والا، حضور در ارزش های والا که انسان در آن حضور در خود احساس معنا داشتن میکند معنی زندگی است. خیلی هم این بحث شده. آقا زندگی یعنی چی؟ یعنی شما فکر کنین الان چرا نسل جدید حس میکنه که ما با مذهبی یا اگه رابطه برقرار کنیم زندگی رو از دست میدیم؟ و تقریبا هم راست میگه. یعنی واقعا زندگی به جز اون شور و حیات فعالیست که من حرف مولوی را اینجا میفهمم، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. زندگی یعنی هم حالا در این زمان باشیم و در این زمین باشیم و در غیب باشیم، یا اینکه اصلا در این جهان انگار نباشیم اونجا باشیم. زندگی با یکی نقشش نشسته در زمین، با دیگر نقشش، با یکی نقشش نشسته در جهان، با دیگر نقشش چو مه در آسمان. پیامبر کجا بود؟ مطمئن میدونید که یکی از کسایی که خیلی ارادت به نیچه داره، یک ارادت به پیامبر داره، نیچه هست. میگه آقای دکتر فلاطوری یک کتاب دارد راجع به نظر نیچه در رابطه با حضرت پیامبر. حرفش همینه، میگه پیامبر زندگی است. عصبانی است از دست کاتولیکا، چون اینا میگن روحانیت اینا رو راه میندازه. میگه خیلی تند است، میگه شما جنایتکارانی هستید نسبت به اینکه زندگی را از انسان ها میگیرید. ما هم تو اسلام داریم که لا روحانیت فل اسلام. حالا اینجا یک جمله را عنایت بفرمان: حضور در ارزش های والا که انسان در آن حضور از خود احساس معنا داشتن بکنه، این اسمش زندگیه. بدون آن که بخوایم زندگی را در جای دیگر جستجو کنیم. حال سوال این است: در جهان بی ارزش شدن ارزش ها چه چیزی را باید جایگزین ارزش های از دست رفته کرد تا بتوان از نیستنگاری پیش آمد عبور کرد؟ در این جمله یه ادعا خوابیده است دیگه. ادعا اولش نه که آقا دیگه ارزش ها بی ارزش شده هست. یعنی چی؟ یعنی جوان ما دیگه آقا بگوی آقا فرمودند، به قول لیو تارس جو میگه کلان روایت دیگه نداریم. مثلا میگم آقا فلانی آدم خوبی از فرمودت، نمیفهمه، نه اینکه منکره، این دیگه کلان روایت و اینکه آقا باید چون این آدم بزرگی گفته از، میگه آقا چرا من در پیش خودم حس نکنم؟ خب اینجاست ادعای این که میگن ارزش ها بی ارزش شده، یعنی تا چیزایی که تا دیروز ما میتونستیم پاس بداریم و باش زندگی کنیم، دیگه نمیتونیم به اینا اعتماد کنیم. بحث غلط و درست نیست. متاسفانه گاهی باباها و مامانا هرس میخورن، میگن چرا بچه ها این حرفا که ما قبول داریم ما قبول ندارن. نمیتونه قبول کنه، نه اینکه میخواد لجبازی کنه. شما یه جهان دیگه ای را در این بچه باید پیدا کنین، در این جوان پیدا کنین. حالا وقت با این فرض که ارزش ها بی ارزش شده است، یعنی طرف اگر که در خلمت کمک میکنه، اگر خودش حقیقت ها در خودش به بیکرانگی حضورش در ابدیت حس نکنه، خب نمیتونه با شما همراهی کنه. من همیشه برای رفقا این مثال میزنم. خب شما بلدین دیگه، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله، به فرمان الان قیامتی قائم. خب خودتون، خب یعنی واقعا فقط این منحصر به پیامبره که الان قیامتی قائم؟ یا امیرالمومنین میفرمان لا کوش فلق تا مزدد تو یقینا، پردا برد عقب، من هیچی بهم اضافه نمیشد، همه را درش هستم. آیا به نظر شما ما آخر الزمان رو از همین جنس نمیدونیم که بشر باید در آخرین و نهایی ترین منزلهای حضور خودش را حس کنه؟ حالا با این دید پس دیگه نمیتونید اون ارزشهای دیروزی قرآن و روایت شما فرا تاریخ بگیرید، ولی مثلا برداشتای خود، مثلا شما دیدین مثلا کتاب مثلا منهج صادق، حالا بخونید، خب اینا یه زمانی کتاب خوبی بود، ازش استفاده میکردید، باش میشد با این قرآن رابطه برقرار کنید، ولی چرا اصلا علامه طباطبایی اومدن المیزان رو نوشتن؟ من اینا مکرر شاید همینجا هم گفتم. آیت الله جوادی میفرماند که علامه بعد از اینکه متوجه شدن در مشروطه مسائلی و سوالاتی پیش اومده است، قرآن را مطابق جواب اون نسلی که این مسائل و سوالات داره نوشتن. و واقعا هم نظرم همینه، برای همین هم راستش بهتون بگم، جوان ما باید کمکش کنیم اگه میخواد امروز قرآن را باش رابطه برقرار کند. و ما ادراک مل المیزان، غیر المیزان من چیزی سراغ ندارم. نصیحت یه وقت شما مذهبی ها، خدا حفظ کنه جناب آقای قرائتی را، خدا حفظشون کنه، خب ایشون میان مثال، چقدر مثال های قشنگی، نمونه های قشنگی از آیات در میارن، میگن اما اسم این هست مجمع البیان، یعنی مجمع نکات ظریف قرآن، مثل مجمع البیان طبرسی یا طبرسی. دیدین که این بنده خدا بسیار کاری خوبی که از علامه طباطبایی خیلی وقت از همین مجمع البیان استفاده میکنه، اما اسمش تفسیر، به معنایی که من مسائلی دارم رجوع به قرآن میکنم، بعد قصه خودم را در این زمانه و تاریخ حس میکنم. بنده نظرم مثل المیزانی همچی توانایی داره. اینکه مرحوم مطهری رحمت الله علیه میفرماست 100 سال دیگه معلوم میشد المیزان چیه، و بعدم این جملهشون هم دارین دیگه، فرمان از صدر اسلام تا حالا تفسیری به عظمت المیزان نوشته نشده است. کسی میگه که صاحب نظره تو این قضیه؟ خب چرا علامه این کارو کرد؟ میخواید دارم وقتتون رو میگیرم، اما چاره، این صحبت آقای دینانی را در رابطه با رابطه علامه با کرمن حتما تو تلویزیون دیدین دیگه، که مرحوم علامه بلند می شدن از قم می مدن تهران، به قول آقای دینانی با این اتوبوس های شمس الاماره، که کرمن را که دعوت کرده بودن برای انجمن حکمت و فلسفه، شاهنشاهی حکمت و فلسفه صحبت کنن. این اواخر خب داشت انقلاب میشد، رفقای مذهبی و انقلابی گفته بودن به آقای دینانی که یعنی چه که این عالم بزرگوار میاد با این که شاه دعوتش کرده است، مثلا زشته. میگفت هی اینا به من گفتن که به علامه بگو که صلاح نیست، شما اصلا نباید بیای این طاغوتیا دعوت کردن اینا. گفت هی من میدیدم علامه با این علاقه بلند میشه میاد، من نمیتونم بگم، ولی دیگه فشار آوردن گفتم. بعد آقای دینانی میگه صورت علامه تشت خون شد و رعششون شروع شد، و گفتن جمله رو ببینین، این تنها راهی که من میتونم با جهان ارتباط برقرار کنم را میگن ببندم. آقای دینانی میگه من خودم گریم گرفت وقت، نمیدونم شما چقدر کربن در جریانی، کربن اولین مترجم فلسفه هایدگر به فرانسه، هایدگر آلمانیه دیگه، و همین که کسی مترجمه یه بحث فلسفی باشه خیلی مهمه. وقت اینجا عجیبه، میگه هایدگر، کربن میگه که هایدگر کتاب هستی و زمان، کتاب هستی و زمان و اونای که صاحب نظرن میگن غیر کتابای مقدس اگه 10 تا کتاب مهم تو دنیا هست، یکیش کتاب هستی و زمانه هایدگره. کوربن میگه که دیدم یه پوشه قطوری روی میزش، فهمیدم جلد دوم هستی و زمانه میخواد بنویسه، بعد دیدم ننویش. اینجا رو دقت کنید، میگه متوجه شدم که میخواد از روح تاریخ با ما اون روح حضور وجودی ما را بگید و نظرش با فلسفه تمام نمیشد مطالب. حالا اینا رو همه را گفتم، حالا جمله رو میخونیم که میگه که حال سوال این است در جهان بی ارزش شدن ارزش ها چه چیزی را باید جایگزین ارزش های از دست رفته کرد تا بتوان از نیست انگاری پیش آمده عبور نمود. حالا اینجا اینجاست که میتوان به وجود نظر کرد. 4 جمله رو برای وجود رو یادتون باشه، صدرا مکتبش اصالت وجود است. امام اگه یادتون باشه اینا وقتی که میخواستن با گورباچوف و نامه رو نوشتن، صدرا و ابن عربی رو مطرح کردن و بعد یه مصاحبه ای امام داره، اینا تکرار است اما میخوام نتیجه بگیرم. یه مصاحبه ای آقای حسن هیکل با حضرت امام داره، همون سال همون ماهای اولی که امام تشریف آوردن قم از نفلاشتون، بعد میگه مبنای انقلابتون چیه؟ میفرماند که در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. اینو داشته باشید. حضرت آقا یه جمله‌ای دارن، خواهش می‌کنم اینم دقت بفرمان. میفرمان البته فلسفه در اسلوب صدرایی آینده افراد خدا پیدا میکنه. من به شما بگم اگر بخواهید، حالا اینم بد نیست بدونید که صدرا معاصر دکارت و کانت است. وقت این جمله را مرحوم آیت الله مطهری میگن که ما وقتی رفتیم خدمت آیت الله بروجردی که بیاریمشون در قم، دیدیم که ایشون میفرمان که اکثر بحثایی که در درباره صفویه شده از تحت تاثیر کانتا دکارت هست و این حرفا. شما این جمله دکارت رو بلدین دیگه، میگه من شک میکنم پس هستم. ببینین رو کجا دارید مسئله دار میشه، پس هستم. هست مسئله جهان جدید شد. صدرا شاگرد کیه؟ شیخ بهایی و میر فندرسکی. شیخ بهایی و میر فندرسکی جایشون کجاست؟ رفت و اومده دربار شاه عباس تو اصفهان. بعد مستشرقین هم که از غرب میمدن، میمدن اینجا. بعد هی بحث بوده است که دکارت اینجور میگه، کانت اینجور میگه. گویا جناب شیخ بهایی موضوعی که با صدرا در میم میگذارد، مولا صدرا متوجه میشه بشر جدید اتفاقا مسئلهش هسته. اومد مکتب چیا پایه‌گذاری کرد؟ مکتب صدرایی که مبناش چیه؟ اصالت وجود. حالا اینجا اول بحث است. شما اگه انشالله همت نکرده باشین همت کنید، این بدایت الحکمه جناب علامه طباطبایی را حیفه که مطالعه نکن. شما نسلی نیستین که بتونید از این چیزا عبور کنید. اونجا اگه دقت کردین همه همت علامه طباطبایی اینه که این اصالت وجود را در مقابل اصالت ماهیت در میون بگذاره. ممکن است یه زمانی بگن اینا فلسفه است و به ما چه ربط داره؟ نه آقا، تفکر بشر امروز ناخودآگاه فلسفی است. واژه ها را لازم نیست شما به کار ببرید. ولی حالا سوال من اینه، من همه، حالا من که اینجا نشستم، شما چیستی من را میتونید باش ارتباط پیدا کنید؟ میشم یه معلمی که یخته دارم برای شما حرف میزنم. هستی من چی؟ هستی من در نسبت با هست شما، در نسبت با هست عالم یک حقیقت است به جلوات مختلف. حرفم اینه که هم اون وقت انشاءالله روی اینا باید چاره نداریم. صد را به طور عجیبی متوجه اصالت وجود شد و وقتی که اینجا بحثای خیلی خوبی هست باید روش فکر کنیم، نگون که ما که میخواییم مثلا دینداری کنیم. گفتم امام وقتی به حسن و هیکل میگه مبنای انقلاب ما صدراست، حالا حرف من اینه که شما در این که همه چیز را اول هستش را بیابید بعد چیستش را. جناب علامه تو بدایت الحکمه میگن که اسب هست یا هست اسب است. اتفاقا من وقتی با جوونا اینجوری حرف میزنم میگم بازم بگو ببین الان سواله، یعنی هست هست به جلوه اسب اومده است، به جلوه دریا اومده است. حضرت امام تو همون شرح سوره حمدشون دقت کنین با همین مبنا دارن حرف میزنن. خب حالا حرف ما این بود، شما اگر خواستید از این نیستنگاری که چیزی هست چیزی نیست دیگه، نیستنگاری از کسرت است. کسرت ببینید یعنی این لیوان غیر این ساعته، اما در هست چی؟ هستی هست که هرچه هست صورت هست است. من دارم فلسفی میگم، عرفانیش این است که هرچه هست صورت اسم الله هست. الله اسم جامع است به جلوات اسماء متکثره. ما اینجا معتقدیم هستی رو در نظر بگیریم. عذر میخوام خیلی اینا داره خستتون میکنه. اینجاست که میتوان به وجود نظر کرد، به وجود و یا به بودنی که در عین حال به جهت فقر ذاتی انسان عین شدن است. این هم خیلی عجیبه. حتما میدونین که ملا صدرا بحث حرکت جوهری هم میکنه. ببینین شما در قرآن میخونین که چی؟ هست شما فقر ذاتی دارید، یعنی بودی هستید که الالله فقیر الاللهید. یخته رو این جمله دقت کنید. ملا صدرا میگه من وقتی که این آیه را یه مقدار دقت کردم شروع کرد بدنم لرزیدن و اشکم جاری شد که چه جمله ایست. ببینید میفرماد انتم الفقراء و الالله، فقیرید به اعتبار اینکه از خودتون هیچی ندارید، وجودتون از چیه؟ از خدا. اما یه خدا هست یه وجود، یا هیچی نیستید جز وصل به حق، بهش میگن عین الربط. یعنی اینا رو میخوایم ما. مثالی که من همیشه میزنم و وقتا خیلی نمیگیرم، ببینید این نور پایینه، ربطش به این لامپ ربط من نیست نسبت به این میز. اگر رابطه این نور پایین را با نور بالایی قطع کنیم، نور پایینی چی میشه؟ هیچ میشه، چون بودش به ربط است. بودش به ربط است، نه یه بودی دارید. حالا اگر عنایت بفرمایید در نسبت خودتون، علامه در کتاب رسالت الولایه، کتاب بسیار خوبیه، در فصل چهارمش میفرماد که انسان اگر حسد ربطی خودش را حس کند، به خودی خود متوجه هست بیکرانه حضرت حق میشه. خب شما اینا را میخواید، امروز روز شماست برای این حرفا. خب پس تا اینجا را بخونم. و یا به بودنی که در عین حال به جهت فقر ذاتی انسان عین شدن است. این عین شدنش از کجا در آوردیم؟ شما دائما هی تجلی حضرت رب العالمین براتون پیش میاد، احوالاتتون بهتر و بهتر میشوید. در حرکت جوهری این صدرا خیلی عجیب میگه، میگه جوهر عالم ماده چیه؟ هستیست که عینه حرکت است. نه ببینید این حرکت، این چیزی است که حرکت میکنه، اما حرکت جوهری یعنی چیزش همون حرکت است، نه چیزی است که عین حرکت است. عین حرکت یه چیز است. خیلی شگفت جمله ایست از شگفت فیلسوفی. حالا شما حساب کنید این نسل ما اگر که باهاش با زبان خاص اینا رو در میون بگذاریم، میبینی که انگار حس میکنه بسی میتواند بلندتر از دیروز بشود. دیروز کجا بود؟ در جمع کسرت ها. حالا در کجاست؟ در بودنی که شدن است. وقت صدرا اینجا خیلی خوب بحث میکنه، میگه چون عالم ماده این حرکت هست و چون ما نفسمون نسبتی با بدنمون داره و بدن این حرکت هست، این تغییر ذاتی در ما سریان پیدا میکنه. وقتی خودتون چطوری میبینید؟ در معرض تجلیات الهی میبینید که هر آن به شدنی دیگر خود را میابید. نتیجه چی میشه؟ در افقی قرار میگیرید که اسمش میذارید انتظار. انتظاری که شما دارید تو مبانی دینی دونا مشخص کنید با انتظار انجمن حجتیه. انتظاری که شما دارید، یعنی همواره این انوار الهی به جلوه انسانی می آید و می آید تا نهایی ترین حضور از طریق نهایی ترین انسان حاضر بشه که نسبتی ما داشته باشه. این روایت رو زیاد شنیدین دیگه، عجیب سینا. در روایت در این وقتی حضرت تشریف میارن، رجلشون رو به اقصا اقالیم ارض میفرستن. اینجا رو دقت کنین، بعد میگن اگر که با مسئله روبرو شدید، امرکم یا امرکه فی کفک، اینا چطوری معنی میکنین؟ امر تو در کف دستت است. یعنی نگاه کنه، من اینجور معنی کردم، چمران همان حضرت امام است در جبهه و امام همان چمران است در جمران. یعنی اینا مثل استاد شاگردی هن، یا یه روح تاریخی است، یه روح تاریخی است در نهایی ترین انسان، ذیل اون انسانی که پرتو بگو نماد اصلی است به نام حضرت مهدی. یاران حضرت مهدی هستن به جلوه مهدی در اقصا اقالیم. یه همچی حیاتی در پیش بشر حاضر است. وقت حالا این امروز شما چه انتظاری؟ من نمیدونستم، دیدم یه زمانی ما این شبکه سه یه صحبت هایی کرده بودیم، این آقای دخانچی هم مصاحبه میکرد که چند سال پیش است، یادم نیست. بعدم اخیرم بچه ها آوردن، ما اون روز عرضمون این بود که انقلاب اسلامی آینده ای دارد که انسان بیشتر از امروز خودش را درک میکنه. نمیدونم از کجا پیدا کرده بودن، آورده بودن، به نظرم تو این کانال مطالب ویژه گذاشت. خب حالا حرف من حالا همینه، شما با کی روبروید؟ انسانی که اگر خودش را در یه نهایتی که در افق حاضر از حس نکند، در این بی ثمری و تنهایی و پوچی نابود میشه. جمله را بخونیم، یعنی هستم اگر می روم، گر نروم نیستم، رفتنی مانند خورشید که با روشنی بخشی به دیگری خود را معنا می کند و در کار بخشش به دیگران شدن خود را در میدان بودن گسترش می دهد. ما اینا در موکبداران کربلا دیدیم. جهانی این هم چی شد؟ کی باورش می مد؟ حالا روش خودتون فکر کنید. و چشم به راه بیداری انسان هاست به همان معنای انتظار، و این است راز تفکر به نیستنگاری این دوران، دورانی که هر کس سر خود را در لاکش فرو برده و فردگرای. دو تا آدم بیشتر نداریم، یا انسانی که در سعه تجلیات الهی خود را قرار داده است و حس حضوری داره، که اینجا یه خورده میخوام عرایض داشته باشم، حس حضوری داره که خدا رو در منظرهایی که او را در بر گرفته حس میکنه. این فرق میکنه با خدایی که بهش ایمان داره ولی در حضور تاریخی نمبینه دش. من در شماره بعدی میخوام همین تیکه رو یه خورده تأکید کنم که شما اگر بخواید از این نیستنگاری بگوید تفکر کنید و یه مقدار پهلو بگیرید، چرا باید حتما به تاریخ توجه کنید؟ کدوم تاریخ؟ تاریخ هیستوریکال که بدون نادرشاه کی به دنیا اومده است، کی مرده است، که میخواد بمونه. نه، رو این بذار بخونم با هم دیگه. راهی که سزاوار انسانیت انسان هاست. نه، اگر راهی بس گشوده و گسترده سزاوار انسانهای این دوران است که شماها باشید، چرا همچون پرندگان بالهای آماده پرواز خود را نمی گشایید تا جایگاه شما بالهای بلند آسمان باشد، تا احساس پوچی به سراغتان نیاید؟ اگر باغچه جانتان دارد می میرد و اگر حیات خانه جانتان تنهاست و در انتظار بارش یک ابر ناشناس است، چرا به ابر ناشناسی که با حضور در جهان دیگر انسانها و انس با آنها و ایثار به آنها در حال بارش است نظر نمی کنید؟ چرا به راهی که بس گشوده و گسترده مقابلتان گشوده شده است فکر نمی نمایید تا همه دشت ها در درونتان به ظهور آیند؟ دشت هایی که انسان ها در آن و در این روزگار معنای قناعت و تواضع و دوست داشتن و مهرورزی و تقوا را یک جا می فهمند و با حضور در خاطرات سبز و زنده دیروز فردای خود را معنا می بخشند، تا جواب گشودگی و گستردگی خود را عالمانه بدهند و گرفتار نیستنگاری این دوران که همان بی جواب گذاشتن بالهای آماده پرواز است نشوید. آیا حضور در این دشتهای زندگی ساز جز با حضور در تاریخی ممکن است که همگان نسبت به همدیگر احساس یگانگی داشته باشند؟ ما این همه که تو انقلاب تجربه نکردیم، تو جنگ تجربه نکردیم، قوقا بود این جنگ. نمیدیگه خاطراته که شما میدانید که تو رومین رفتن مسابقه، خب دیگه شما خود چی بود، چی بود این قضیه جز این که در جای قرار گرفتن که نسبت به هم یگانگی حس کردن؟ یعنی واقعا خود ما چی؟ من واقعا خودم میتونم خودم باشم؟ والله العلی العظیم اگه بتونم میمیرم. یعنی من اگه همه انسانها را در خودم به عنوان یگانگی حس نکنم که نمیتونم دیگه باشم. بهتر از که نه که بمیرم، سقط کنم. ولی یه چیزی دیگه، حالا الحمدلله دیدین دیگه این جریان غزه نشون داد چقدر اونجایی که انسانیت در میان است فراسوی نمیدونم ایرانی، عرب، آمریکایی، اروپایی، فراسوی شیعه سنی بودن، فراسوی بگو مسیح بودن، فراسوی همه اینا یه چیزی پیش اومد که خودتون میدونید. ما در مگه نداریم در روایت که آخر الزمان 313 تا یاران حضرت در از اقالیم دور و نزدیک سراغ حضرت میان؟ یادتون باشید روایت ها را شرحاش بر اساس برداشته خود شارع هست. روایت رو مواظب باشید، مثل آیه. آیه رو بار دیگه هم عرض کردم، گفته بودن به مرحوم دکتر شریعتی بهترین نهج البلاغه که بخونیم ترجمه چیه، گفته بود ترجمه فیض الاسلام بدون پرانتزاش. و پرانتزا برداشت خود مرحومش است، خب باشه برای خودش، اما من که معلوم نیست با پرانتزای فیض الاسلام بتونم رابطه برقرار کنم، اما با نور نهج البلاغه میتونم. این سومیش هم هنوز ابهام هست، من بذار اینا ادامه بدم. آیا در این زمانه آن دشت انقلاب اسلامی نیست به معنایی که شهدا درک کردند و امام شهیدان از خداوند تقاضا کرد آن مشعل خاموش نشود؟ این خیلی عجیبه. این پاورقی ها با هم بخونید. بعد از قطعنامه، ببینید تو بعد از قطعنامه دیگه جنگ تموم شد دیگه، این چی بود امام گفت؟ من هنوز که هنوز است از این جمله حیرانم. بر سر مزار این دوتا شهید گمنامی که نزدیک منزل ما چند جلسه همطور عرایزی داشتیم، اما حالا میخونم. ببینین بعد از قبنامه امام جملشو اینه: خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه هم. دختر رو اینا حالا نمونه شو الان امروز میتونیم با غزه خود نشون بدیم. یعنی جملات کی بعد از قطعنامه؟ خداوندا کشور و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه هم و نیاز به مشعل شهادت دارن. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. رازهای پشت این خوابیده است. حالا بعد اون آش که دیگه بلدین دیگه که این مزار شهیدان است که زیارتگاه عاشقان. کی هنوز شده؟ نه، یه روزی میشه که خودتون میدونید دیگه با این شهدا چه اندازه آینده را ما میتونیم حاضر بشیم درش، که به نظرم حالا بحثای ماه محرم نیست که بیشتر محور کربلا و شهادت بود عرایض شد. خب من با اینکه وقتتون داره میده، این شماره بعدی فکر کنم یه خورده بحثا بتونه کمکمون بکنه که این ابهامی که هنوز تو حرف هست و حالا حالام هست، بلکه ابهام بهوز میخوام میگم ابهام، اجمال هرچی جلو بدیم تفصیل میشه، ابهام همینطور مبهم میمونه. من تصورم اینه که میتونیم بحث نیستنگاریا به اجمال تبدیل کنیم، یعنی یه چیزی این داره میگه، یه چیزی داره میگه که میخواه بگید ما در یه ظرفیتی هستیم که اگر این ظرفیت رو نفهمیم و درش حاضر نشیم نمیتونیم خودمون رو بپذیریم. وقتی خودمون رو نپذیرفتیم بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، دیگه زندگی نیست که. عالی ترین سهود و سهمگین ترین سقوط، این خیلی مهمه. امروز شما اینا میبینین دیگه، اگر آخر الزمان زمان حضور وسیع ترین انسان هاست، انسان هایی که در جستجوی همه جهان در خود هستند و به هیچ امر بیرونی تن نمیدهند، حرف ما اینجاست، شما کسایی هستین که فقط باید بهشت ها و انوار الهی را در خود حس کنید. نکنید هزار مطلب و کتاب و درس و مدرسه جلوتون بزنن، دست خودتون نیست، نمیتونید بپذیرید. جمله رو یه بار دیگه میخونم، اگر آخر الزمان زمان حضور وسیع ترین انسان هاست، چه انسان هایی؟ انسان هایی که در جستجوی همه جهان در خود هستند و به هیچ امر بیرونی تن نمیدهند، آیا با روبرو شدن با این انسان ها متوجه نخواهیم بود که حضور آخر الزمانی انسان فرا رسیده است؟ این دیگه سواله. شما حس میکنین اینجا، حتی این جوانای لاابالی را میگم، شما تونستید و من تونستم زودتر از این که مایوس بشید باش گفتگو کنم، دستور بهش دادم، بعد دستورم که نمیتونه بپذیره. ما فرصت خوبی داشتیم، نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم و الان یک گسستگی بین نسل ها پیش اومده و این رو حالا باید خیلی روش فکر کنیم. برم جلو. انسان هایی گشوده همچون پرندگان شکوه من، انسان هایی گشوده همچون پرندگان و شکوه من همچون شیران. بنده معتقدم ان جوانای ما این طوریه. آیا آن اولیاء الهی که در وصف آنها گفته شد و سابقون از سابقون، میدونید که این آیه سوره واقعا میگن فی علی، یعنی مربوط به امیرالمومنین. وقت امیرالمومنین در کجای عالم حاضر است؟ تا قیام قیامت امیرالمومنین همه انسانیت انسان است دیگه، جمله حضرت باقر هم هست به یه معنا. خب همانهایی نبودند که در زمان خود در امروز و در فرداهای این انسانها حضور داشتند و از حضور آخر الزمانی این انسانها با خصوصیات خاصی که دارند خبر دادند. نمونهش میخونیم دیگه، طرف از حضرت پیامبر میپرسه که ما بهترین انسانها برای شما نیستیم، به شما ایمان آوردیم، کمک کردیم. حضرت میفرمان که نه، در قیامت بلا قوم من امتی یعتون من بعدکم فیؤمنون بی، میگه نه یه عده‌ای هستن بیش از شما. باز دوباره که بعدم میگن بلدین دیگه، میگن بدون اینکه ما را ببینن ما را یافتن. چطوری میشد امیرالمومنین و پیامبران؟ من به شما بگم اگر نسبت انسانی نتونیم با اولیاء الهی برقرار کنیم منکر نمیشید، ولی جواب اون وجود گستردهی که در درون خودتون باید انسانیتی بیابید که او خود شمایید بسی بزرگتر، رو این فکر کنید. باز دوباره جا جمله رو تکرار کنم، اون جلسه عرض کردم امروز این جمله رو اصلش مال هایدگره، انسان خودش مسئله خودش شده است. ریشش هم مال کانت و کانت یه سوبژه بودن انسان، گفت من از شما میپرسم رو این فکر میشه که انسان امروز خودش مسئله خودش شده است. این نکته هم بگم خیلی دیگه وقت نگم. شما میدونید که آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه اینا فرانسه رفتن خوندند، بعد که فرانسه خوندن متوجه شدن در غرب مسئله انسان است، اومدن بحثای معرفت و نفس نوشتن، هم یه سجل نوشتن هم عیون نفس نوشتن. این علتش چی بود؟ یا بعد باز بگم رفقای ما خدمت امام از نفلاشوتو که اومدن تهران و اومدن قم رفتن خدمتش، من نرستم برم، چهارشنبه ای بود ظاهرا کار داشتم خدمت. حالا اینا که شما میشناسین مثلا آقای محمد آقا حجازی، همین از رفقای حزب الله، یکشون این بود، از این تیپ بچه‌ها رفتن خدمت امام که آقا ما چیکار کنیم. امام فرموده بودن برین جلد 8 و 9 اسفار را بخونید. وقت جلد 8 و 9 اسفار میدونید که بحث معرفت نفس و معاد است. اصلا علت این که بنده ترجمه کردم این دو جلد را و بعدم دوباره ویرایش جدید کردم، خودم هم متوجه شدم امام متوجه میشن که بشر امروز باید خودش را با خودش حل کنه. من خدمت آیت الله حسنزاده که رسیدیم، به نظرم اولین جلسه یا دومین جلسه بود این شعر خود تو کتاب 10 نکته در معرفت نفس آوردیم، خیلی به دل ما چسبید که در درونت چه ها که بیدار است، خونکان کو که از خدا آگاه است، یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه است. حرفشون این بود که در پیش خودتون یک گوهری هست. بنابراین اگه بخوام بحثم تمام کنم این نکته رو میگم، امروز رفقا باید رو این فکر کنیم، اولا خودشناسی، اما از جنس اسفار، از جنس بهش میگن علم حضوری. اگه اون 10 نکته در معرفت نفس عرایز بنده را صوتش نگاه کنید، اولین جلسه حرف همین است، دست من را بشکنید اگر در این جلسه استدلالی با شما حرف زدم. ببینید استدلال خوبه اما نه اینجا. استدلال من اینه که خودشون گفتن تا به دریاست سیر اسب و زین بود، بعد از آنش مرکبه چوبین بود. شما بالاخره باید تا دم دریا رو با اسب برین دیگه. مولوی میگه این یعنی استدلال، اما بعدش مرکبه چوبین است. از یه جایی باید در جان دون حقیقت رو حس کنید. چطوری؟ با معرفت و نفس. اونجا روایتاشو دارین، علامه طباطبایی هم در کتاب همین رسالت الولایه، تقریبا همه رسالت الولایه همین بحث در 11 جلسه هم بنده عرایض داشتم هست رو سایت. پس پیشنهادم 2 کلمه هست، نشدم خیلی حرف موند، اما با این جزوه را بخونیم. من کامل این جزوه را برگشتم اصفهان روی سایت میگذرم، این جزوه که خدمت شما هست. بعد شما پیشنهادم اینست که یه دور بزنید، یعنی تا آخر بخونید، بعد هم ممکن است که بعد بگون انگار معلوم نیست چی میخوا بگه. ما عاشق همین هستیم که شما ببین انگار این انگار معلوم نیست چی میگه. حالا شاید فردا اینا یه خود بیشتر روشن کنم. اتفاقا توحید یعنی این که هیچی نیست اما هست. مگه خودتو نمیگون لیسه کمیز لیشه؟ ما اگه یه چیزی یاد شما بدیم، اولا احترامی به شما بیشتر خودتو شد، هم خدا میدونه همه اینا که من میگم شما بهتر بلدی، میدونم خودم، اما تذکرش بجاست. خب 2 تا چیز گفتم، یکی این که باید خودتون را بیابید، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. 2 شما در تاریخ خودتان هستید. ما یه تاریخ نداریم یه شما. ببینید تاریخ عبارت هست از اون چه ما را فرا گرفته از ذیل اراده الهی. شما اگر این انقلاب اسلامی را نیابید انقلاب اسلامی که من میگم، انقلاب اسلامی که حاج قاسم ها درش ذوب میشند و ما حاج قاسم ها میفهمیم به اعتبار اینکه جنس انقلاب است. شما روی انقلاب اسلامی رفقا به عنوان یک اراده الهی که شما رو در بر گرفته است تا شما شما بشید، وگرنه باز نیهیلیسم، باز نیست انگاری و باز بی ثمری. تو بسم الله علی محمد و آل محمد.